بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، بعد السلام وأدب واحترام خیر مقدم دارم خدمت همه شما عزیزان، دلبستگان و به نور علم که قدم رنجه فرموده اید و در آموختن علم قدم برداشته اید و آخر جهاد امروز همین آموختن علم. خداوند متعال هم در قرآن مجید در آیه های مکرر نسبت به علم بیانات فرموده ان، اول که به حضرت رسول فرمود و قر رب زدنی علما، بگو ای محمد که خداوند متعال بر علم و دانش شما بیفزاید. در جای دیگر فرماید هل است بالذین یعلمون والذین لا یعلمون. در جای دیگر فرماید یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. جایگاه علم در دین مبین اسلام از همه چیز بالاتره و والاتره. خداوند متعال حضرت رسول فرمود که در شبان روزی 1000 رحمت را بر بندگانش نازل می فرماید، 999 رحمت بر علما و طالبین علمه و 1 رحمت بر عامه همه مردمه. چقدر خداوند متعال نسبت به علمایی که مخلصن، هدفشون فقط رضای خداست و ریا و تظاهر در آنها نیست، و همچنین بر متعلمین و آنانی که دنبال آموختن علمن این قدر مورد توجهن نزد خداوند متعال که 999 رحمت بر علما و آموختگان علم و آنانی که به دنبال علمن و از علم بهره ببرن خداوند متعال رحمتش را بر ایشان نازل می‌فرماید، و 1 رحمتش بر کافه مردمه. اگر ما امروز دقت کنیم که در همین جزیره قش هم علوم اصلی و هم علوم دینی شاید به 10000 نرسد، یا چیزی کمتر شاید، اما جمعیت شهر جزیره قش شاید بالغ بر 140000 نفره. یعنی 999 رحمت شامل 10000 نفره و 1 رحمت شامل 130000 نفره. پس آموختن علم و به دنبال علم رفتن نزد خداوند متعال از همه چیز بالاتر و بالاتر. علم در معنی لغوی 3 حرفه، 1 عین است و لام است و میم، اما هر حرفی از این 3 کلمه دارای معانی بالایی است. علم، عین علم به انسان را به علیین و بالاترین جا میرساند در جهان آخرت. عین علم به انسان عزت میدهد، تمکین میدهد. لام علم به انسان لطافت و مهربانی عطا میفرماید. میم علم به انسان ملک، پادشاهی، محبت، هدایت عطا میفرماید. پس مطلب، خلاصه این مطلب اینه که علم از همه چیز نزد خداوند متعال بالاتره، و خداوند متعال در اولین وحی که بر حضرت رسول نازل فرمود به حضرت فرمود اقرأ، یعنی بخوان. پس خواندن و یاد گرفتن دستور خداوند متعال به پیامبران و بر حضرت رسول که جبریل امین در اولین وحی که بر حضرت نازل فرمود به حضرت فرمود اقرأ، بخوان. خواندن هم از علمی که انسان تا نخواند چیزی به دست نخواهد آمد. اقرأ بسم ربک الذی خلق، بخوان به نام آن پروردگاری که ترا خلقت کرده است. پس خواندن و توجه به علم و اهمیت به علم خیلی مهمه. اگر انسان دقت کنیم که چقدر کسانی که دنبال آموختن علم هستند چقدر خداوند متعال بهشان عجر عطا می فرماید، پاداش و ثوابی در راه متعلمین، کسانی که زحمت میکشند و قدم برمیدارند و از خانه به مدرسه ها میروند که علم و دانش را یاد بگیرند، چقدر اجر فراوانه. تا حتی زمینی که ما شما بر روی آن قدم میگذارید و از خانه به محیط مدرسه میایید، زمین برای شما طلب مغفرت میکند. این بالاترین درجه اینه. و کسی که در مجلس حضور علم حضور پیدا کند نزد خداوند متعال، از عبادت هزار رکعت نماز هم اجرش بیشتره و خداوند متعال بهش خانه ای را در بهشت برای متعلمین و برای کسانی که دنبال یاد گرفتن علمن بنا می نهد و به ایشان وعده می فرماید. و خداوند متعال می فرماید: من احب ان ينظر الى عتقاء الله من النار فلینظر الى المتعلمین العلم. کسی که دوست می دارد نگاه کند به کسانی که خداوند متعال ایشان را از آتش جهنم آزاد می فرماید، نظر بفرماید به کسانی که دنبال آموختن علم هستند. علم چقدر مهمه که حضرت رسول فرمود که اگر کسی دوست دارد که در همین دنیا را به کسی نگاه کند که از آتش جهنم آزاده و اهل بهشت است، به متعلمین علم نگاه کند که ایشان در حقیقت اهل بهشتند. حضرت رسول چنین وعده ای و نویدی فرموده است که کسانی که دنبال آموختن علمند قطعا از جهنم آزادند و جزء بهشتیانند. و خداوند متعال به حضرت سلیمان را اختیار داد بین که علم را اختیار کند یا مال یا پادشاهی. حضرت سلیمان علی نبینا و علیه الصلاة و السلام علم را اختیار کرد. خداوند متعال به برکتی که حضرت سلیمان را علم و دانش را اختیار فرمود، اختیار نمود، هم پادشاهی را به سلیمان داد و هم مال ثروت عظیمی به حضرت سلیمان داد. همه در گرو علم. انسان با دست آوردن علم در حقیقت به بالاترین جایی خواهد رسید. خداوند متعال فرمود: یرفع الله الذین آمنوا منکم. خداوند متعال بالا میبرد کسانی که از شما ایمان آوردن. مهمترین از ایمانه. اما فرمود والذین اوتوا العلم درجات، و کسانی که دنبال آموختن علم درجات آنها خیلی بالاتر از همه است. پس آموختن علم و قدم برداشتن برای آموختن علم بسیار مهمه. قطعا بدانیم که حضور در مجلسی که علم و حدیث و وعظ و ارشاد گفته می شود، اگر گوینده هدفش اخلاص و رضای خدا باشد، هدف او ریا و تظاهر نباشد، حضور در این مجالس رحمت الهی نازل می شود. حضرت رسول صلی الله علیه و سلم فرمود: کن عالما او متعلما او محبا او مستمعا ولا تكن الخامس فتهلك. حضرت رسول فرمود که یا عالم باش یا دنبال آموختن علم باش یا در جلسه علم شرکت بکن که شنونده باشی یا دوست داشتن اهل علم باش. این چهار خصلت حضرت رسول فرمود: کن عالما او متعلما او محبا او مستمعا ولا تكن الخامس فتهلك. و غیر از این چهار تا هرچی باشد انسان را به هلاکت می کشاند. تنها چیزی که برای این انسان عزت می دهد و سربلندی می رساند علمه. اگر انسان به علم آگاهی داشته باشد عبادتش کامل می شود. می داند و می فهمد که مبتلات نماز چیست، مبتلات روزه چیست، مبتلات حج چیست. یعنی انسان آگاه و با آگاهی کامل احکام اسلام را انجام می دهد. و به خاطر همینه که انسان با آموختن علم خیلی کارهای دینیش را آسان می شود و انسان متوجه می شود که چه کاری انجام بدهد. در حقیقت خداوند متعال در آیه از قرآن فرمود: فمنهم ظالم لنفسه و منهم مقتصد و منهم سابق بالخیرات. ظالم لنفسی بعضی از مفسرین ترجمه می‌کنند که کسانی که جاهلند و به علم توجه نمی‌کنند به نفس خودشان ظلم کردند. بدترین ظلم هم همینه که انسان در جهل و نادانی بماند. فمنهم ظالم لنفسی و منهم مقتصد. اما گروه دیگرند که دنبال آموختن علمند، این گروه میانه است. و منهم سابق بالخیرات. اما گروه سوم که گروه بالاست، کسانی که علم آموختند و راه خیرات و خوبی را در پیش گرفتند. پس انسان مؤمن و مسلمان و متدین باید به آموختن علم دقت کامل و لازم داشته باشد که حضرت رسول فرمود من یرد الله به خیرا یفقهه فی الدین. کسی که خداوند متعال به او نظر رحمت و خوشنودی بیندازد، آن شخص را در علم دین و در امور دین به او آگاه می‌گرداند. این موفق می‌گرداند که علم را بیاموزد، علم را بخواند، علم را بداند، علم را به آن عمل کند. من یرد الله به خیرا یفقهه فی الدین. این در حدیث متفق علیه. کسی که در امور دینش مطلع و به امور دین اشراف کامل دارد، قطعاً کسی است که خداوند متعال او را دوست می‌دارد و این خداوند متعال خیر خواه اوست که او را در علم دین به او آگاهی داده است. حضرت رسول صلی الله علیه و آله و صحبه و سلم فرمودند که در حدیثی من سلک طریقا یبتغی فیه علما سهل الله له طریقا الى الجنه وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَصْنَعُ وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرَ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ حَتَّى الْحِيتَانُ فِي الْمَاءِ وَفَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلُ الْقَمَرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا وَإِنَّمَا وَرَّثُوا الْعِلْمَ فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ رَوَاهُ أَبُو دَاوُودَ وَالتِّرْمِذِيُّ. حضرت رسول صلی الله علیه و سلم در این حدیث فرمودند که کسی که راه آموختن علم را در پیش بگیرد، من سلک طریقا، کسی که راهی را در پیش بگیرد که هدفش از آن راه آموختن علم و دانش باشد، خداوند متعال در روز قیامت راه بهشت را برای او هموار می‌گرداند و بهشت را برای او تضمین فرموده است، منوط بر این که متعلمین هم هدفشون فقط رضای خدا باشد و امتثال امر خدا، نه ریا و نه تظاهر. من سلک طریقا یبتغی به علما، کسی که در این دنیا به خاطر آموختن علم قدم بردارد و بخواهد بر علم و دانش خودش بیفزاید، خداوند متعال در جهان آخرت و در روز آخرت را راه بهش را برای او آسان و مهیا فرموده است و هیچ غمی بر او نیست. و مهمتر از همه این که فرمود و ان الملائکه لتدع اجنحتها لطالب العلم، و در حقیقت فرشتگان برای طالبین علم پرهای رحمت را پهن می کنند که به وسیله پرهای فرشتگان به حرکت درآیند و بتوانند به آن مقصدی که دارند به علم و دانش برسند. لتدع اجنحتها لطالب بما یصنع، که خداوند متعال از این کار ایشان خوشنوده و راضی است و به فرشتگان دستور می‌دهد که راه را برای این طالبین و متعلمین علم را فراهم سازند. چقدر مقام بالایی است که خداوند متعال به شما این فرشتگانی را در اختیار شما قرار می‌دهد که پرهای رحمتشان را برای شما بگسترانند، مهیا کنند، تا اینکه خود خداوند متعال از شما راضی به خاطر این کارتان، به خاطر این حرکتتان به سوی آموختن علم حرکت کرده ایست. و ان العالم، به شخص عالم امتیازی که دارد لیستغفر له من فی الارض و من فی السماوات، طلب آمرزش می کنند برای عالم اون چی در آسمان ها هست و اون چی در زمینه، از فرشتگان و از عرش و از برسی و از قلم و از ستارگان و مهداب و خورشید و الاخر و اون چی در زمینه، تا اینکه ماهی های در ته دریا هم برای شخص عالم و متعلم و آن کسی که دنبال آن مقتل علم طلب مغفرت می کنند. چقدر مهمه و چقدر این علم نزد خداوند متعال و آن مقتل علم نزد خداوند متعال ارزش دارد که خداوند متعال به همه مخلوقات دستور می دهد و امر می فرماید که برای طالبین علم و علما دعای مغفرت بکنند. و یستغفر له من فی الارض و من فی السماوات حتی الحیتان فی الماء. و حضرت فرمود و فضل العالم علی العابد، فضل شخص عالم که در راه دین علم کسب کرده است و علم آموخته است و به علمش عمل می کند و عاملین به اون چیزی که تحصیل کرده است و هدفش ریان و تظاهر است، اخلاص برای خداست. مهم در عمل اخلاص. اگر خدایی ناکرده انسان برای این که بیاد علم را تحصیل کند که از او تعریف و تمجید شود در جلسه محافل عمومین بی ارزشه، فقط برای رضای پروردگار. حضرت خدا و حضرت فرمود فضل العالم علی العابد که فضل القمر علی سائر الکواکب، همونطوری که ماه شب 14 روشنایی بر همه ستارگان می‌چرخد، این قدر درجه عالم و متعلم و کسی که علمی آموزد نزد خداوند متعال قدرش بالاتره. مثال زد مانند روشنایی ماه شب 14 که آن قدر روشنایی دارد که بر همه ستارگان ابجحیت دارد و تمام نور ستارگان در برابر نور شب چهاردهم دیدن نمی شود. این قدر فضل العالم علی العابد، آن کسی که شب روز عبادت می کند، سر به سجده می نهد، شب روز به تسبیح و تحلیل مشغوله، اما فضل عالم از همه بالاتر. مهم اینه که اون عالم و اون متعلم و اون طلبه و اون کسی که در راه ما مختلع قدم برمی دارد هدفش فقط رضای خدا باشد و اون علمی که به دست می آورد از اون استفاده ببرد و استفاده که دیگران برساند فقط برای رضای خدا. و فضل العالم علی العابد که فضل القمر علی سائر الکواکب و ان العالم ورثه الانبیاء. و فرمود که علما میراثبران پیامبرانند، علما در همراه پیامبرانند با پیامبرانند. و ان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درهما و انما ورثوا العلم فمن اخذه اخذ بحظ الوافر. حضرت فرمود که پیامبران ثروت مالی نداشتند، نه دیناری و نه درهمی که بگذارند برای بعد از خودشان، اما علم باقی گذاشتند. کسی که راه علم را در پیش گرفت، راه پیامبران را در پیش گرفت و بهترین حظی به دست آورده است به سبب آموختن علم. و خداوند متعال هم برای کسانی که قدم در راه علم برمی‌دارند طلب مغفرت می‌کنند. و کسی که زمین برای زیر پای شما که حرکت می‌کنید برای شما طلب مغفرت می‌کنید. انسان اگر هدف من رضای پروردگار باشد، رضای خدا باشد، اخلاص باشد، قطعاً انسان مشمول رحمت الهی قرار می‌گیرد به سبب اینکه علمه. امام ابو حنیفه رضی الله عنه می فرماید که من 99 مرتبه خداوند متعال را در خواب دیدم و گفتم پروردگارا روز قیامت بندگان تو به چه چیز نجات پیدا می کنند. خداوند متعال به ایشان فرمود که هنگامی که انسان بر بستر خواب به خاطر خوابت قرار دیدن سبحان الابدی الابد، سبحان الفرد الصمد، سبحان من رفع السماء بغیر عمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. خداوند متعال فرمود بندگانی در روز قیامت نجات پیدا می کنند که ورد زبانشون در هنگام خوابیدن و در هنگام بلند شدن از خواب سبحانه الابدی الابد، سبحان الفرد الصمد، سبحان رافع السماء لغیر عمل، سبحان من لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفوا احد. این همه ذکر خداست که ذکر خدا از همه چیز انسان را نجات می دهد. حضرت رسول فرمود از دنیا ملعونتون، ملعون ما فیها الا ذکر الله و ما والاه و عالما و متعلما. دنیا نزد خداوند متعال به اندازه بال پشه ارزش ندارد که ما به آن دل بسته ایم، ما به دنیا علاقه مندیم. فرمود که دنیا نزد خداوند متعال نفرین شده است، ملعون آنچه در دنیاست و مورد نفرت خداوند متعال مگر ذکر خدا، یاد خدا، تلاوت قرآن و به یاد خدا کردن و عبادت خدا کردن، این چیزا مستثنا فرمود. الا ذکر الله و ما والاه و عالما و علم و شخص عالم و شخص متعلمی که به دنبال آموختن علمه. چقدر مهمه که خود حضرت رسول صلی الله علیه و سلم این چهار گروه را مستثنا فرمود. فرمود از دنیا ملعونتون، ملعون ما فیها الا ذکر الله و ما والاه و عالما و متعلما. این چهار گروه از جزء لعنت و نفرین خداوند متعال قرار نگرفتن. ما باید به ذکر خدا و به یاد خدا باشیم و ذکر خدا کنیم و طاعت خدا را مد نظر قرار بدهیم، دنبال آموختن علم باشیم، توجه کنیم به فرزندانمون، به اولادانمون که قدم بردارن در راه آموختن علم، علمی که برای ایشان باعث نجات دهنده اونها باشد در جهان آخرت، که همون که همون حضرت فرمود بن یرد الله به خیرا یفقهه فی الدین را نصب العین قرار دهیم، که انسان با آموختن علم به بالاترین درجه میرساند و انسان اگر جهل و نادانی خدا نکرده داشته باشد انسان را نمیتواند عبادتی انجام بدهد، نه مبتلات نماز میداند نه مبتلات روزه میداند، نماز میخواند اما هیچ سود نمیبرد. انسان اکثر جاها میبینند در مساجد که تسبیح میگویند مردم همینطور انگشت را اینچنین چنین میبرند، دقت نمیکنند که تسبیحات گفتند بعد از نماز و دور سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله، همین انگشتان به این چنین چنین عادت کردن به سبحان الله کردن. این است به خاطر نبودن علم و نداشتن علم و نداشتن وعیز. سعی کنیم که ما قایمت باشیم، دقت کنیم، هم درست بفهمیم، هم به آن عمل کنیم، هم درست به دیگران یاد بدهیم. مهم هم خودمون بدانیم هم به دیگران یاد بدهیم. اون چیزی که مهمه که باید توجهی به آن داشته باشیم ذکر خداست، که خداوند متعال خواهد تذکرونی از کرم، شما مرا یاد کنید خداوند فرمود من شما را یاد میکنم. خداوند فرمود اگر بنده ای مرا در نفس خودش یاد کند ذکر خدا کند، خداوند متعال خواهد من در پیش خودم او را یاد میکنم. و اگر بنده ای مرا در جای در بله عامی در جمعی مرا یاد کرد ذکرته فی ملأ الخیر، خداوند متعال در حضور فرشتگان یاد ما میکنه. وقتی ما به یاد خدا باشیم، تسبیح خدا رو بگیم، سبحان الله بحمدی رو بگیم، سبحان الله العظیم بگوییم، سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله اکبر بگوییم، وقتی ما ذکر خدا را کردیم خداوند متعال فرمود که من شما را یاد میکنم در نفس خودم. و اگر شما را در یک جمعی مرا یاد کردید و ذکر من کردید، خداوند متعال گفت که من اون بنده را در ملأ بهتر از اون یاد میکنم. چی به سعادتی از این بالاتر که خداوند متعال یاد ما را بکنند در نزد فرشتگان و اونجای فرشتگان که فلان بنده من بیاد من افتادم. سعی کنیم که پایبند باشیم به امورات دین. امروز میگم چرا ما به حج نرفتیم یا حج سخته، ولی امروز حج در خانه ما همه هست. اگر ما دقت کنیم که حضرت رسول فرمود که اگر کسی بعد از نماز صبح تا طلوع آفتاب بشیند و مشغول ذکر خدا باشد و مشغول تلاوت قرآن باشد، ثواب یک حج عمره کامل خداوند متعال به ما میدهد بدون هزینه و بدون زحمت. حجت تام مدن تام، یعنی خیلی مهمه که انسان باید ما دقت کنیم که همیشه پایبند باشیم به ذکر خدا و بیاد خدا. روزی حضرت موسی علی نبی جناب علیه السلام و سلام به خداوند متعال فرمود علمنی شیئا از کرت به، مرا یاد بده پروردگار ذکری که تو را یاد کنم. وحی بر حضرت موسی خداوند نازل فرمود که به حضرت موسی فرمود قل لا اله الا الله، بگو لا اله الا الله. حضرت موسی گفت پروردگارا همه بندگان کلمه لا اله الا الله میدانند که نیست معبودی به حق بجز خدای یکتا معرشینه. وحی بر حضرت موسی نازل در چه بگوی ای موسی لو جعلت السماوات السبع و من فیهن غیر و الارضین السبع و من فیهن فی کفت و لا اله الا الله فی کفت لمالت بهن لا اله الا الله. وحی بر حضرت موسی نازل شد در چه بگری ای موسی اگر آسمان های هفتگان و آنچه در آسمان ها وجود دارد از عرش و کرسی و قلم و ستارگان و مهتاب و خورشید و همه کهکشان ها را و آنچه در زمین است از ذخایر از کوه ها از دریا و همه چیز در زمین وجود دارد در یک کفه درازه گذاشته شود و کلمه لا اله الا الله نیم صدری در یک کفه درازه گذاشته شود، قطعا ما فکر میکنیم که آن طرفی که همه این وزن زیاد اونه. اما خداوند فرمود لمالت بهن لا اله الا الله. خداوند فرمود به حضرت موسی اون کفه ترازویی که کلمه نیم سطری لا اله الا الله در آن قرار دارد بر همه آسمان ها و بر همه زمین ها و بر همه آنچه در آسمان ها و زمین است میچرخد. خوشا به حال کسی که ورد زبانمان همیشه کلمه توحید کلمه لا اله الا الله باشد، نیست معبودی به حق به جز پروردگار. ورد زبانمون در هنگام را رفتن در هنگام نشستن در به جز در ایامی که انسان به دستشویی برود ورد زبانمون همیشه ذکر خدا باشد. سبحان الله بحمده، سبحان الله العظیم، استغفر الله العظیم، کلمتان حبیبتان الی الرحمن، ثقیلتان فی المیزان، دو کلمه ایست که نزد خداوند متعال محبوب، در میزان حسنات سنگین، در زبان هم آسان گفتنش. سبحان الله و بحمده، سبحان الله العظیم. ورد زبانمون در انظام قبل از طلوع، قبل از غروب، در انظام این سبحان الله بحمده، سبحان الله العظیم، استغفر الله العظیم الذي لا اله الا هو الحي القيوم وتوبه وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. در این دو وقت وقتی بسیار مهمی است که ما باید ورد زبانمون کلمه سبحان الله و بحمده، سبحان الله العظیم، استغفر الله العظیم الذي لا اله الا هو الحي القيوم وتوبه باشد. و همون تسبیحات بعد از نماز هم مهمه که فقرای مدینه آمدند به خدمت رسول الله و عرض کردند یا رسول الله ذهب اهل الدسور بالاجور و الدرجات العلا و النعیم المقیم یصلون کما نصلی و یصومون کما نصوم و لهم فضل من اموال یحجون و یعتمرون و یصدقون. آمدند فقرای اهل مدینه نزد حضرت رسول الله یا رسول الله صاحبان ثروت تجار از ما سبقت گرفتند، مال دارند، نماز مانند ما نماز میخورند، روزه هم میگیرند، اما مال دارند، زکات میدهند، به حج میروند، عمره میروند، صدقه میدهند، ما محرومیم. حضرت بیشان فرمود آیا من به شما یاد ندهم کلماتی را که بگویید که با گفتن این کلمات از همه اونها سبقت میگیرید، هم از صدقات اونها، هم از حج اونها، هم از عمره اونها. فرمود که بعد از هر نمازی 33 مرتبه سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، 33 مرتبه الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، 33 مرتبه الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، و 101 مرتبه لا اله الا الله وحده لا شریک له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. این خیلی عظمت داره، یعنی اجر تمام اون چیزی که اونها صدقه کردن و حج رفتن و عمره رفتن و زکات دادن. حضرت رسول فرمود که با انجام دادن این تسبیحات بعد از نمازها از اونها هم شما صدقه می‌گیرید. وقتی که تجار هم با خبر شدن باز هم همین کار انجام دادن، تشبیهات گفتن، آمدن به خدمت رسول الله فقط گفتن یا رسول الله، آنها هم این تشبیهات میگن از مجرور شدن. خدا حضرت روز آن که فضل الله رو دیه من یه شام خود این فضل خداست و هر کسی میخواهد میدهد. پس ذکر خدا کردن را فراموش نکنیم، به تسبیحات گفتن فراموش نکنیم، همون تسبیحاتی که در شب معراج حضرت ابراهیم به حضرت رسول فرمود اقر امتک من السلام و اخبرهم به ان الجنه طیبت التربه عذبت الماء و انها قیعان و ان غراسها سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر. حضرت ابراهیم علی نبی جناب علیه الصلاة و السلام در شب معراج که حضرت رسول در همین ماه رجب به نام ارجح اقوام که در 27 رجب بوده است، در اون شب که با حضرت رسول با همه پیامبران ملاقات داشت، حضرت ابراهیم به حضرت رسول فرمود امت خودت را از طرف من سلام آنها برسان و به ایشان خبر بده که بهشت خاکی شیرین دارد، خاکی مهیا دارد، خاکی شیرین آب روان دارد، زمین فراوان، دشت فراوانه، اما دانه‌ای که در آنجا کاشته می شود سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر. این توصیه هدیه حضرت ابراهیم به امت حضرت رسول در شب اسراء و معراج که حضرت به اسراء و معراج حضرت ابراهیم فرمودند که سلام امت خودت از طرف رو برسان و به ایشان یاد بده و به ایشان بگو که ورد زبانشان این کلمه واسه سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر. انسان با این کلمات به بالاترین درجه میرسد و مهمترین چیز همین آموختن علمه که خودم به حمد الله تعالی قدم برداشته در این آموختن علم. این توفیق الهی است که خداوند شما عطا فرما، شکر این نعمت را باز بنمایید که خداوند متعال به این توفیق به شما داده است. در حقیقت خداوند متعال فرمود که کسی که اگر بخواهد به اهل بهشت نگاه بکند، به طالبین علم، به آنهایی که دنبال آموختن علم نگاه بکند، اینها اهل بهشتند در دنیا. کسی که به حضرت فرمود کسی که بخواهد ببیند که اهل بهشت کدامه، همین شما هایید که خداوند متعال به شما توفیق داده است انشاءالله تعالی که اخلاص در دلتان باشد، که هدفتان فقط رضای خدا باشد و هدفتان آن باشد که آن چی یاد گرفتید عمل کنید و آن چی یاد گرفتید هم به دیگران منتقل کنید و بفهمید که انسان حضرت رسول الله بلغوا عنی ولو آیه، از من اون چیزی که از حدیث و گفتار حضرت را یک آیه هم بدانید باید به دیگران منتقل بکنید. مهم که اخلاص در عمل باشد. اگر گوینده هدفش رضای خدا باشد و شنونده هدفش رضای خدا باشد، این ارزشمنده. و در خدای ناکرده ما بگویم صحبت بکنیم که از صحبت ما تعریف تمجید بشود و دیگر هم ما رفتیم که اینا در جلسه شرکت کردن، هدف من آخرت به رضای خدا نباشد، انسان بهره از این کارها نمیبرد. امیدوارم خداوند متعال به همیش ما توفیق بدهد که در این راهی که انتخاب کرده اید در آموختن علم موفق باشید و روزی بیاید که همه شما انشاءالله تعالی یک مدرسه قاهران انشاءالله در سطح جدر اداره بکنید و اون چیزی که در این مدرسه آموخته اید به دیگران انشاءالله تعالی منتقل بکنید و اون چیزی که لازم من به عرض برسانم. مرحوم شیخان خدا رحمت کند بسیار فرد صالحی بود و عالم عابد، عالم به تمام معنی و عمل میکرد به علمش، اهل ورع بود و تقوا بود و کرامات بود. اون چیزی که ما ازشان دیدیم در این عصر ما نیست، کراماتی که ازشان دیدیم. ایشان در اون ایام سنین پیری خودش دو سوم شب به عبادت میستاد، عبادت میکرد. ما اگر نیم ساعت در شب نماز بخونیم باز احساس خستگی میکنیم، یعنی دو سوم شب به طور کامل هم در زمستان و هم در تابستان ایشان نشسته بود و سر به سجود و رکوع و دعا و نیایش درگاه خدا داشت که واقعا کلمات ایشان فرمودن در اون سال که ما فراموش نمی کنیم، یک پیش چیزی گفتن که در سال 400 هجری اتفاقی در دنیا پیش می آید که مسلمانان ناراحت می شوند و درست در اول محرم سال 1400 مسجد الحرام اشغال شد که در قبله مسلمانان در آن قبله پنج وقت یا هفت وقت اذان گفته نشده بود. یعنی این چیزی بود که چون دو سال قبل فوت کرد خدا رحمت کنه و در ایشان فرمودن که در اول سال 400 جا آخر 99 چنین اتفاقی در دنیا میفتد و قطعا این مکان مکان با برکتی است. ما برکتی را از مرحوم شیخان دیدیم. قطعا بدانید که دعای خیر ایشان و فرزندان صالحشان دین راه را اجاره میکنند به برکت دعای خیر اون مرحوم که راهش اخلاص برای خدا بود، در راه خدا بود. الان ما کرامات های زیادی ایشان دیدیم. برای اون چیزی که ایشان فرمودن همین بود که خواستم به خدمتتون عرض کنم که واقعا شخص بسیار عالم وزینی با تقوا بود. خدا را خدا را رحمت کند و خدا شکر می‌کنیم که امروز این مکان هم چراغش روشن شده است. فرزندان صالح دارن شیخ محمد شیخ شاوی را این چراغ منظر روشن کردن و قطعا همون اخلاصی که مرحوم داشته است قطعا در ایشان انشاءالله تعالی وجود دارد. امیدوارم که علم ایشان و فهم ایشان و درک ایشان انشاءالله مصیبت ثمر باشد برای همه ماها. امیدوارم خداوند متعال ختم همه ما را به خیر بگرداند و در روز قیامت همه ما را از شفاعت رسول الله و آل رسول الله برخوردار بفرماید و ما را از حوض کوثر بشوراند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.